من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مرحوم محقق نائینی برای جریان نزاع در این مقام چنانچه نسبت بین متعلق امر و متعلق نهی عموم و خصوص منوج باشه سه شرط گذاشتند. حالا میخوایم بررسی کنیم آیا این شروط سگانه قابل قبول یا نه، چون به نظر محقق نائینی اگر حتی یک شرط از این شروط منتفی شود دیگه از محل نزاع خارج میشه. عام و خاص من وجهی که واجد یکی از این شروط نباشند از محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهی خارج میشوند. شرط اول این بود که عموم و خصوص منوج باید بین دو متعلق باشه نه دو موضوع، و چنانچه بین دو موضوع عموم و خصوص منوج حاکم باشد این از محل بحث ما خارجه. بر این اساس مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق از محل نزاع خارجن، چون متعلق در این دو، یعنی متعلق در امر و نهی واحده، هر دو متعلقشون اکرامه. تو پرانتز عرض کنم منظور از متعلق چیه؟ طبق نظر نائینی فعل مکلف. اما دو موضوع یعنی اون چه فعل به اون اضافه می شود که در این مثال علما و فساق هستند، هرچند نسبتشون عموم و خصوص من وجهه ولی این فایده‌ای نداره. لذا این به اصطلاح از این قبیل موارد از محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی خارجه، چون ایشون میگه اینجا ما به طور قهری باید قائل به امتناع بشیم، دیگه جایی برای نزاع باقی نمیمونه. اگه متعلق یکی باشه، متعلق یکی باشه، اصلا دیگه امتناع اجتماع امر و نهی قهری است. خب آیا این شرط قابل قبول یا نه؟ به نظر میرسه این شرط عرض به حضور شما به نوعی قابل پذیرش هست. دقت بکنید، برای اینکه بالاخره ما نیازمندیم از این که حداقل یه دوئیتی بین متعلق امر و متعلق نهی ایجاد کنیم، چون اینها خارجن که متحد شدن. فرض اینه متصادق فی واحدن هستن، یعنی خارجن یک عمل بیشتر نیست. پس باید حداقل بتوانیم دو عنوان درست کنیم که امر متوجه به یک عنوان بشه و نهی متوجه به عنوان دیگر بشه. اون وقت بحث کنیم که آیا اگر دو عنوان در کار بود ولو معنون واحده امکان دارد امر به یک عنوان بخوره و نهی به عنوان دیگر ام لا؟ بالاخره ما باید حداقل دو عنوان بتوانیم درست بکنیم. حالا مرحوم نائینی میگفت دو مقوله باید درست بکنیم، ما میگیم دو عنوان و فرق بین اینها. خب اگر متعلق واحد باشه طبق مبنای مرحوم نائینی اساسا دیگه دو مقوله وجود نداره. اکرام در امر به عنوان متعلق هم و اکرام به عنوان متعلق نهی هر دو یک چیزه. اینا به هیچ وجه قابلیت ندارن که در دو مقوله قرار بگیرن. پس طبق مبنای مرحوم نائینی که اساساً امکان تعدد مقوله وجود نداره، دیگران هم که مسئله مقوله را مطرح نکردن و از راه تعدد عنوان میخوان به نوعی زمینه را برای نزاع فراهم کنند، خب اینجا دو عنوان هم وجود نداره. بالاخره اکرام ولو اکرام العلماء باشه یا اکرام الفساق باشه، اکرام یه عنوان داره، دو عنوان نیست. لذا چه ما از راه تعدد المقولتین، تعدد مقوله وارد بشیم، چه از راه تعدد عنوان، نمیتونیم در جایی که متعلق یکیست بتوانیم عرض به حضور شما نزاع را جاری بدانیم. البته توجه به اینم تذکر بدم در جایی که نسبت تساوی باشه اونجا ولو متساوی ایدن اما باز دو عنوانه. بالاخره به ضرب و زور میشه یک عنوان را متعلق ام قرار داد، یک عنوان را متعلق نه. لذا اشکال نکنید پس چطور در متساویین این مسئله پیش نمیاد. این به نظر میرسه حداقل شرط اول ایشون عرض به حضور شما که بالاخره باید بین دو متعلق این نسبت باشه، قابل قبوله. منتها اینجا شیخ حالا اون باز بحث داره این که آیا اینا اصطلاحه. ببینید خیلی در اصطلاح نباید به اصطلاح معطل بشیم. بله ایشون این اصطلاح داره، بسیاری پذیرفتن بعضی، خیلی به اصطلاح با جنبه تسمیه و نامگذاریش کاری نداریم. اصل مسئله اینه که گفتیم اینجا البته شیخون الاستاذ به طریقی خواسته این شرط را هم رد بکنه. دقت بکنید، ایشون میگه که ما از همون راهی که مرحوم آخوند به وسیله اون راه بین باب تعارض و تضاهم فرق گذاشتند، اگر وارد بشیم میتوانیم اون منظور را تأمین بکنیم و سخن محقق نائینی رو رد کنیم. توضیحاً عرض میکنم که اگر خاطرتون باشه در یکی از مقدمات گفته شد، در مقدمه هشتم و نهم و بعد هم به تبعش مقدمه دهم، غرض از ذکر این مقدمات فرق گذاشتن بین باب به اصطلاح اجتماع امر و نهی با باب تعارض. ایشون ضمن این که فرق بین این دو باب را ذکر کردن، گفتن که ما در اجتماع امر و نهی دو ملاک را احراز میکنیم. وقت در مقدمه نهم کیفیت احراز ملاک را هم گفتند، اما در باب تعارض گفتند ما یک ملاک بیشتر نیاز ندار. فرق باب تعارض و تضاهم اینه، در تعارض وجود یک ملاک کافی است، منتها مشکل اینه ما نمیدونیم ملاک در کدام یک از دو متعارضین وجود داره. در باب تضاهم هر دو طرف ملاک دارند، منتها بحث اینه که ما کدام ملاک را مقدم کنیم. اون وقت فرمودن مسئله اجتماع امر و نهی از قبیل متزاحمینه، یعنی این نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی به شرطی جریان پیدا میکنه که ما هم ملاک امر را احراز کنیم هم ملاک نهی، و این فارق بین باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض. این مطلبی بود که در گذشته هست. حالا ایشون از اون مطلب میخواد اینجا استفاده کنه. عرض به حضور شما و بگه این که شرط اول محقق نائینی باطله، برای اینه که در اکرم العلماء و لا تکرم الفساق نمیتوانیم دو ملاک را احراز کنیم. به عبارت دیگر فرق بین اکرم العلماء و لا تکرم الفساق با صلات در دار قصبی این نیست که در اکرم العلماء و لا تکرم الفساق نسبت اینها، نسبت بین متعلق عموم و خصوص منوج نیست و نسبت عموم و خصوص منوج در موضوعه. اون چنانچه محققه، چنانچه محقق ناهینی فرمود، بلکه فرق این دو از این جهته و علت خروج این مورد از بحث ما اینه که ما در مثال اکرم العلماء و لا تکرم الفساق دو ملاک را احراز نمی کنیم، اما در صلات در دار قصبی هر دو ملاک احراز شده، هم ملاک سله و هم ملاک لا تقصد. پس به این دلیل شرط اول محقق نائینی صحیح نیست. خروج اکرم العلماء و لا تکرم الفساق از بحث اجتماع امر و نهی نه به دلیل فقدان شرط اوله کما ذهب الیه المحقق النائینی، بلکه به دلیل این است که ملاک باب اجتماع امر و نهی که عبارت از احراز ملاک امر و ملاک نهی با هم است نشده. علت اینه، نه اینکه چون موضوع اینها عموم و خصوص من وجهه، نسبت بین موضوع عموم و خصوص من وجهه، اما نسبت بین متعلق عموم و خصوص من وجه نیست. قرار فرمودید اشکال عرض به حضور شما اینجا اینه. لذایشون میگه آقای نائینی چون مبنای قول به اجتماع را تعدد مقوله قرار داده، به ناچار چنین شرطی رو مطرح کرده. اما ما که مسئله تعدد مقوله را نپذیرفتیم و مسئله اجتماع بین امر و نهی را بر تعدد دو عنوان، بر تعدد عنوان قرار دادیم، عرض به حضور شما اگر اکرم العلماء ولا تکرم الفساق به نحوی باشند که ما در ماده اجتماع وجود دو ملاک را احراز بکنیم، این داخل در محل نزاع میشه. اما اگر در همین مورد وجود دو ملاک را احراز نکنیم، از محل نزاع خارجه. پس در مثال اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، اگر گفته می شود این مورد از محل نزاع خارجه، به خاطر چیه؟ عدم احراز ملاک امر و ملاک نهی، نه به خاطر اون شرطی که محقق نائینی گذاشته. این مطلبی است که ایشون فرمود، ولی به نظر میرسه این مطلب تمام نیست. چون اگر خاطرتون باشه ما قبلا از امام رحمت الله علیه هم این نکته رو نقل کردیم که اساسا این فارق قابل قبول نیست. مثلا این که ما بگیم در اجتماع امر و نهی ما دو ملاک را احراز میکنیم، اما در باب تعارض یک ملاک بیشتر احراز نمیشه، این خودش محل اشکال. این رو دیگه تفصیلا قبلا گفتیم، احاله میدیم به گذشته و عرض ما با شیخون الاستاد این است که اشکال ایشون به مرحوم نائینی در صورتی وارده که ما مطالب آیه آخوند را در مقدمه هشتم و نهم بپذیریم، اما اگر ما نسبت به اونچه ایشون در باره فرق بین تعارض و باب اجتماع امر و نهی گفته اند خدش بکنیم، دیگه این اشکال به مرحوم نائینی وارد. اساس این اشکال بر پذیرش مطالب مقدمه هشتم و نهمه. فتحصل من ما ذکرنا کله، که در مورد شرط اول خب تنها مطلبی که میتونیم عرض بکنیم اینه که بالاخره اگر متعلقها در امر و نهی یکی باشند و نشه تعدد چه در مقوله چه در عنوان ایجاد کرد، این از محل نزاع خارج. بله، ولو موضوع عموم و خصوص منوج باشه. عموم و خصوص منوج بودن موضوع به ما کمکی نمیده. فالجمله این فرمایش مرحوم نائینی قابل قبول. اما شرط دوم، ایشون فرمود اگر این شرط دخول عموم و خصوص منوج در محل نزاع این است که از افعال تولیدیه نباشه. دلیلشون هم این بود که هرچند حکم به افعال تولیدیه میتواند متعلق بشه، اما در صورت تعلق حکم به افعال تولیدیه به حسب واقع حکم به مسبب متعلق نشده. ظاهرش این حکم به مسبب متعلق شد، اما در واقع حکم به چی متعلق شده؟ ها؟ سبب. گفتیم اگر گفته می شود اکرم العالم، اکرام العالم یه فعل تولیدی است مسبب از یه سبب و علتی است، متولد از یک علتی است. اون علت و سبب چیه؟ مثلا قیام به قصد تعظیم. خب به نظر مرحوم نائینی اگه گفته می شود اکرم العلماء، این در واقع حکم را متوجه کرده به سبب، یعنی کأنه گفته گفته از حضور شما در مقابل عالم به قصد تعظیم قیام کن، قم به قصد تعظیم فی مقابل عالم، یعنی حکم اکرام در واقع باطنش اینه، این در واقع به سبب متوجه، یعنی که انه گفته اکرم العالم به سبب القیام به قصد تعظیم. این فرمایش مرحوم نائینی است که از افعال تولیدی نباشه. اگر از افعال تولیدی باشه یه همچین وضعیتی پیدا میکنه. خب اشکال به مرحوم نائینی که این رو امام رحمت الله علیه هم مطرح کردن این است که اولا به چه دلیل گفته می شود در افعال تولیدی حکم از ظاهرش منصرف میشه و به جای این که به مسبب متوجه بشه در واقع متوجه سببه؟ آقای نائینی به چه دلیلی همچین ادعایی میکنن؟ خب وقتی مولا میگوید اکرم عالم را، خب یعنی همه عالم را اکرام کن، اصلا به شکل و نحوش کاری نداره. این که شما میگید این داره به سبب حکم میکنه و منظورش مثلا سببه، این هیچ دلیلی برش نیست و یه ادعای بدون دلیله. مثلا فرض کنید که حالا اگر مولا به عبدش دستور بده این در رو باز کن، این قفل رو باز کن، ها؟ ما بگیم آه این که میگه این قفل را باز کن، منظورش اینه که کلید را در داخل قفل به حرکت در بیاور و در را باز کن. این اصلا یه به اسلام مطلبی است که نه ضرورتی داره که ما دستور و حکم مولا را این چنین تفسیر کنیم و نه دلیلی برش هست. این اولا. ثانیا سلمنا که بگیم در افعال تولیدیه حکم و امر در واقع متوجه و متعلق به اسباب میشه، یعنی سخن مرحوم نائینی را بپذیریم و از اشکال اول صرف نظر کنیم. خب اینجا آیا این باعث نمیشه که بگیم دو عنوان تولید شده؟ مثلا بگیم اکرم زیدن یا اکرم عالمن ولا تکرم فاسقن، در واقع معناش اینه قم لعالم للعالم ولا تقم للفاسق. خب این دوتا، همین قم للعالم ولا تقم للفاسق، فاسق، این خودش دوتا عنوانه، دوتا عنوان مختلفه، القیام للعالم، عدم القیام للفاسق، اینا دو عنوان مختلفن که یجوز و تعلق الامر به احدهما و تعلق النهی بل آخر. همین قیام لزید یا قیام للعالم و قیام للفاسق، این کافیه برای دوتا عنوان. امر متعلق بشه به قیام للفاسق، به قیام للعالم، نهی متعلق بشه به قیام للفاسق، همین کافیه. اینو امام فرموده، عرض به حضور شما. البته اگر این رو بپذیریم در مورد اشکال اولم همین رو میتونیم بگیم، لذا شرط اول، لذا بعید نیست بگیم شرط اول هم باطله، چون عمده حرف این بود که آقای نائینی میگفت اگر متعلقها واحد باشن ما نمیتونیم قائل به، نمیتونیم نزاع را به اونجا ساری و جاری کنیم، چون تعدد مقوله پیش نمیاد. خب اگر ما گفتیم اکرام العالم و اکرام الفاسق دو عنوانن، چه اشکال داره یکی متعلق امر قرار بگیره یکی متعلق نهی قرار بگیره؟ بنابراین تعدد عنوان حتی بر فرض انتفاع شرط اول هم پیش میاد، یعنی ما شرط اول رو هم میتونیم از همین طریق منتفی بکنیم، نه طریقی که شیخون الاستاد گفتن. معلوم شد؟ پس شرط دوم هم چی آقا؟ قابل قبول نیست. با این بیان، با این اشکال دومی که به شرط دوم شد، حتی میتونیم شرط اول رو هم از بین ببریم، بگیم شرط اول مرحوم نائینی هم قابل قبول نیست. اما شرط، عرض به حضور شما، سوم، شرط سوم چی بود؟ این که ترکیب اتحادی نباشد، ترکیب بین متعلق امر و متعلق نهی انضمامی باشه، در ماده اجتماع باید ترکیب انضمامی باشه. خب این شرطی که مرحوم نائینی گذاشتن در واقع مبتنی بر این دو مبنا و اساسه، یکی این که کأن پذیرفتن، ترکیب مربوط به عالم خارج و واقعیت، مربوط به عالم اعتبار نیست. یا در حالی که دقت بکنید، در حالی که ترکیب خارجی هم از این که ما حالا اون رو اتحادی بدانیم یا انضمامی، این به متعلق امر و نهی کاری نداره. متعلق امر و نهی علی ما هو تحقیق که ما در گذشته هم به تفصیل دربارش بحث کردیم، چیه متعلق اوامر و نواهی؟ تبایع. احسن، ما قبلا گفتیم امر به طبیعت متعلق، یعنی طبیعت الصلات. امر نهی به طبیعت القطع خورده، کاری به خارج نداره اصلا. و چون این چنینه، نزاع هم در اکرم العالم ولا تکرم الفاسق جریان پیدا میکنه، هم در اشرب ولا تقصب. چرا؟ جایی که آب قصبی باشه. چرا؟ چون هم امر هم نهی به طبیعت خورده. و ما در بحث اجتماع امر و نهی به همین متعلق و به این طبیعت کار داریم، اما بحث ترکیب هم از این که ترکیب اتحادی باشد یا انضمامی باشد مربوط به کجاست؟ به خارج و عالم واقعیت. و اساسا مرحوم نائینی هم ترکیب انضمامی رو به عنوان یه شرط مطرح کرده، تا خودش بر همین اساس قائل به اجتماع بشه. دقت فرمودی؟ لذا اشکال به شرط اول مرحوم نائینی هم این است که مسئله ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی، این از مسئله اجتماع امر و نهی اجنبی گون، این اصلا ارتباطی به مسئله اجتماع امر و نهی نداره. اینم راجع به شروط سگانه ای که محقق نائینی فرموده. هازا تمام الکلام فل مقدمات. ببینید، هر آنچه تا به حال تو این چندین جلسه گفتیم در واقع تلاشی بود برای روشن شدن موضوع نزاع. از ابعاد مختلف سعی کردیم موضوع نزاع را تبیین بکنیم. حالا وارد اصل بحث اجتماع امر و نهی میشیم که اقوال اولا چیه؟ چند قول در مسئله اجتماع امر و نهی وجود داره. قائلین به جواز به چه دلیل این قول رو اختیار کردن؟ قائلین به امتناع به چه دلیل اختیار کردن؟ اینا رو بررسی کنیم و اونگاه حق در مسئله معلوم بشه. الحمدلله رب العالمین.